ساعت 8 صبح هست در تهران و شما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا که حالا وارد بخش سوم این برنامه صبحگاهی میشیم و دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید. همچنان اجازه بدید که به همکارم کیان معنوی بپیوندیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم، ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با درودی دوباره. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، عصر شنبه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق دست کم 3 تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. این شبکه دولتی عامل بمب‌گذاری در محله رکن‌الدین را تروریست‌ها خوانده است. در همین روز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی کلارین اعلام کرد که تا انتخابات سال 2014 میلادی یک سال دیگر از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که ایران در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش با آژانس همکاری نمی‌کند. به گزارش اینترفاکس، آقای آمانو که روز جمعه در انستیتو روابط بین‌الملل در مسکو سخن می‌گفت، افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داند برنامه اتمی ایران اهداف نظامی دارد یا خیر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرمان ناکارتس بازرس ارشد آژانس چهارشنبه گذشته پس از برگزاری مذاکرات اتمی با ایران در وین گفت پس از یک سال و نیم گفتگو در این زمینه توافقی حاصل نشده است. رسول صنایع راد رئیس دفتر سیاسی سپاه میگوید برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میتواند پیامدهای احتمالی در پی داشته باشد و به گفته او یکی از این پیامدها میتواند وقوع شورش مدل روسی در تهران و سپس تسری آن به سایر شهرها باشد. به گزارش روز شنبه خبرگزاری فارس، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در جمع گروهی از طلاب حوزه علمی قم شرایط انتخابات پیشرو را متفاوت خواند. رسول صنایع راد با اشاره به اعتراضات سال 88 گفت نیروهای امنیتی در تهران منسجم شدند تا توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی به گفته وی اگر این شورش به شهرهای دیگر سرایت می‌کرد بر اثر پراکندگی نیروهای مدافع شاید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. به گفته پلیس پاکستان، مردان مسلح معاون حزب تحریک انصاف در ایالت سند پاکستان را به ضرب گلوله از پای درآوردند. زهرا شاهد حسین که از اعضای فعال این حزب به رهبری عمران خان بود روز شنبه در مقابل خانه اش در شهر کراچی کشته شد. مردان مسلح از محل حادثه گریختند و تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفته است. مقام های امنیتی یمن میگویند 4 عضو القاعده در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در منطقه ابیان کشته شدند. سال گذشته نیروهای یمنی با پشتیبانی نیروهای آمریکا در پیکار با افراد القاعده آنها را وادار به عقب نشینی از منطقه ابیان کردند.
خیلی سپاسگزارم کیان معنوی با خبرها از ایران و جهان امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در نامه خطاب رهبر جمهوری اسلامی ایران از رفتار نیروهای امنیتی در برخورد با خانواده‌های فعالان سیاسی اجتماعی انتقاد کرد. به گزارش سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد حسین کروبی با اشاره به حادثه بهمن ماه سال گذشته و حمله ماموران امنیتی به منزل او و 2 تن از دختران میر حسین موسوی، رفتار ماموران امنیتی در ایران را بدتر، خشنتر و غیر اخلاقی تر از سازمان ساواک در حکومت قبلی دانست. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
فرزند اول مهدی کروبی از رهبران اپوزیسیون ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه رفتار غیر اخلاقی و غیر شرعی ماموران امنیتی ایران و ضبط اموال شخصی مخالفان خوانده اعتراض کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، در نامه حسین کروبی که تاریخ 27 اردیبهشت ماه را دارد، خطاب به آقای خامنه‌ای آمده آیا آیت الله خمینی و ملت قیام کردند که سازمانی خشن‌تر و غیر اخلاقی تر از ساواک در ایران زمام امور امنیتی را در دست گیرد؟ این نامه شرح می‌دهد که 23 بهمن ماه سال گذشته ماموران امنیتی با چهره پوشانده شده به اتفاق نماینده دادستان به خانه حسین کروبی و دو نفر از فرزندان میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان ایران به گفته او یورش بردند و بیش از 30 قلم از اموال شخصی آقای کروبی و خانواده او از جمله اسناد هویتی، مالی و کامپیوتر شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. پیش از این گزارش، ورود نیروهای امنیتی به خانه حسین کروبی و بازرسی وسایل او در رسانه‌های خبری بازتاب یافته بود. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ماموران امنیتی پس از ضبط بعضی از اموال آقای کروبی، او را هم به زندان اوین بردند و بازجویی‌اش کردند. حال 3 بعد از آن واقعه، حسین کروبی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای می‌نویسد که ماموران امنیتی از میان همه مدارک و وسایل ضبط شده، تنها شناسنامه و کارت ملی و 2 قلم دیگر را پس دادند. و سایر اسناد و وسایل همچنان در دست آنهاست. حسین کروبی سپس به مقایسه رفتار میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با نیروهای امنیتی حکومت پهلوی ساواک پرداخته و می‌نویسد که ساواک بارها به منزل پدر بزرگ و پدر او حمله کرده بود، اما این حملات هیچگاه به ضبط اموال شخصی و خانوادگی آنها منجر نشده بود. در این نامه آمده ماموران امنیتی ساواک حداقل شأنی برای خود قائل بودند و به حوزه خصوصی افراد وارد نمی شدند، اما گویا برای ماموران امنیتی کنونی حد و مرز مفهومی ندارد. آقای کروبی در نهایت از آیت الله خامنه ای خواسته که برای حفظ حکومت دینی با توبیخ این افراد و جلوگیری از این اعمال غیر اخلاقی و غیر شرعی دستور اصلاح این رویه ها را صادر کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان ایران از اسفند ماه سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر میبرند.
همکارم فرین آسمی بود که گزارش میداد. با گذشت حدود 2.5 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران، هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست و به گفته وکیل مدافعشان قرار بازداشت آن دو که روزنامه‌نگار هم هستند برای 2 ماه دیگر تمدید شده. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگو با کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان و از همکاران این دو برادر در بوکان، از او درباره جزئیات بیشتر پرسیده.
بله، روز 25 همین ماه آقای جمالی، وکیل برادران کردپور، مراجعه کرده بود به دادگاه انقلاب مهاباد. اونجا بازپرس پرونده برادران کردپور بهش گفته بود که ما قرار بازداشت رو به مدت 2 ماه تمدید کردیم. آقای جمالی به تمدید این قرار بازداشت اعتراض کرده بود، ازش خواسته بود که اجازه بده موکلای خودش رو ببینه.
آقای حسینی، مقامات قضایی چه گفتن در این باره به وکیل مدافعشون؟
دلایل خاصی رو به آقای جمالی نگفته پاسپورت پرونده، ولی به نظر میرسه وجود دیدگاه‌های قوی امنیتی و سابقه‌ای که در گذشته نسبت به فعالان نیروهای سیاسی در کردستان بوده باعث شده که قوانین کمتر مورد توجه قرار بگیره در این منطقه و در خصوص مدنی‌ترین فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران هم به همین شیوه سابق رفتار بشه.
آقای حسینی، به برادران کردپور اجازه داده شده با وکیل مدافعشون آقای جمالی ملاقات داشته باشن؟
نه خیر، الان بیشتر از 10 هفته از بازداشت برادران کردپور میگذره، ولی متاسفانه هیچ کدوم از وکلای برادران کردپور، یعنی آقای جمالی و آقای مزین، در این مدت نتونستن کوچکترین اطلاعی در خصوص نوع اتهام، دلایل اتهام و حتی ملاقات با موکلینشون داشته باشن.
اطلاعی دارین که آقایان مسعود و خسرو کردپور الان کجا نگهداری میشن؟
از وقتی که بازداشت شدن، یعنی خسرو در تاریخ 17 اسفند و مسعود در تاریخ 19 اسفند که بازداشت شدن، 26 اسفند اونا رو از اداره اطلاعات مهاباد انتقال دادن به اطلاعات سپاه در ارومیه و کماکان در اونجا نگهداری میشن. منتها بعد از اخباری که به آژانس خبری مکریان رسیده، مطلع شدیم که اونا رو از قسمت انفرادی بازداشت اطلاعات سپاه به بند همون بازداشت انتقال دادن، بندی که در حدود 3-4 نفری با هم نگهداری میشن، منتها مسعود و خسرو با هم نیستن. فقط یک بار در تاریخ 2 اردیبهشت ماه، یعنی بعد 45 روز، به صورت جداگونه به خانم خسرو و خواهر بزرگتر خسرو مسعود اجازه داده شد که به مدت 10 دقیقه به طور جداگونه با هر کدوم از برادران کردپور، یعنی مسعود و خسرو، ملاقاتی کوتاه با حضور پاسپورت داشته باشند.
درباره اتهام هاشون به وکیل مدافعشون چیزی ابلاغ شده؟
نه، تا الان هیچ نوع اطلاعی از اتهامشون در دست نیست. تا با توجه به اینکه تاکنون از برادران کوفتور هیچ گونه بازجویی به عمل نیامده، اینو مسعود در ملاقاتی که با خانواده‌اش داشته اظهار کرده بود. به نظر میرسه اراده مقامات مربوطه بر اینه که این دو روزنامه‌نگار رو تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری همچنان در بازداشت و در وضعیتی بلا تکلیف نگه دارن.
آقای حسینی، در خبرها اومده بود که خسرو کردپور دست به اعتصاب قضا زده بود به مدت 25 روز. علت اعتصاب قضاشون چی بود؟
در ملاقاتی که با خانواده داشتن اون موقع اعلام کرده بود که من به وضعیت بلا تکلیفی که الان قرار دارم و اینکه نمیتونم با وکلای خودم ملاقات داشته باشم دست به اعتصاب قضا زدم. یعنی از 31 فروردین دست به اعتصاب قضا زده بود تا روز 24 همین ماه.
آیا به این خواسته ای که شما میگید رسید که به اعتصاب قضاشون پایان دادن؟
یکی از دلایلش شاید این باشه که اونا رو از انفرادی انتقال دادن به بند عمومی همون بازداشت اطلاعات سپاه و درخواست‌های مکرر وکلا و خانواده و دوستان و کمپین هایی که برای اصرار بر این که اعتصابشون رو روش کنن، همین شاید باعث شده که دست از اعتصاب قضا بردارن و همین.
مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگو میکرد با کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان. اما حالا در ساعت 8:10 صبح فرصت کوتاهی هم داریم تا با هم بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
ایده ای از هموطنان عزیزمون نظرشون اینه که نباید رأی داد. البته نظرشون قابل احترامه و من به نظر اینا خیلی احترام میذارم. نظر من اینه که از بین بد و بدتر یک نفر رو انتخاب کنن و بالای صفحه رأیشون هم این جمله رو اضافه کنن: لعنت بر پدر و مادر کسی که رأی مرا گم کند یا به حساب نیاورد.
این انتخابات یک سوء استفاده از طرف رژیم که این بازی رو درآورده که بتونه فقط مشروعیت به این رژیم بده و تحریم کردن این انتخابات به نفع تمام مردم ایران.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون پروندهش برام اکثر مردم آلوده است. یه پرونده سیاهی داره، یه پرونده آلودهی داره. آقای مشایی خیلی بهتر از دار دسته آقای رفسنجانی. آقای قالیباف هم که میبینید که مردم رو قلقم کرده. ما طرفدار آقای احمدی نژاد هستیم. آقای احمدی نژاد شما الان بیاید نگاه کنید به روستاها و به مناطق دوردست چجوری رسیده. آقای رفسنجانی تو مملکت ما تا حالا کدوم رئیس جمهور اومده که به مردم ایدی بده؟
آقای احمدی نژاد با دست از سر ملت ایران بردار. خودت چی بودی که دیگه الان آقای مشایی معرفی میکنی؟ با بدبختمون کردی. ولمون کن، دست از سای ملت ایران بردار.
از مردم ایران میخواستم خواهش کنم که این انتخابات رو تحریم کنن، چون آقای هاشمی رفسنجانی مثل آقای خاتمی بعد از 4 سال یا 8 سال میاد میگه من باز تدارکات چی بودم. از من میخواستن که فقط این کار رو انجام بدم، چون کاری که برای این مملکت میخوان انجام بشه در ید قدرت هیچ کدوم از اینا نیست.
امیدوارم که هرچون بودم آینده کشور چه انتخاب مردم باشه چه انتصاب رهبر، فقط بدین وضعیت اقتصادی رو درست کنه.
الو سلام آقا، برای چی میگیم پیام بذاریم؟ ما که هرچی پیام بذاریم که اصلا پخش نمیشه که. ما هرچی تالا گذاشتیم هیچی، ما اصلا نشدیم یه پیام. پیاماتون هم جدا میکنین، اونه که دلتون میخواد میذاریم، اونه که دلتون نمیخواد نمیذاریم. خب بس برای چی میگیم پیام بذاریم؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نظر شما حتما در بخش های مختلف خبری پخش خواهد شد. پیشنهاد میکنم عصبانی نشید، باز هم با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. در فرصت هایی که بین برنامه های مختلف هست حتما همکاران من دیدگاه های شما رو پخش میکنن.
اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد می‌گوید که همکاری ایران با آژانس رضایت بخش نبوده و اجازه نمی‌دهد سوء ظن درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران برطرف شود. به گفته او ایران موظف است برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش کوشش کند، اما کاری که تا کنون انجام داده کافی نیست. بشنویم از آنا رایسکایا.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای سفر 5 روزه به روسیه رفته است، طی سخنرانی در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو گفت که ایران از همکاری لازم با آژانس سرباز می‌زند. او افزود اطلاعاتی در دست است که از تلاش ایران برای تولید و آزمایش مواد منفجره حکایت می‌کند، اما آژانس نمی‌تواند تایید کند که این فعالیت‌ها لزوماً به برنامه اتمی ایران ارتباط دارد و این برنامه دارای بعد نظامی است. از سوی دیگر هم نمی‌تواند تایید کند که برنامه اتمی ایران صرفاً صلح‌آمیز است. اما ضمن تأکید بر لزوم رفع ابهامات موجود در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران که آن را پیچیده و دارای تاریخچه طولانی دانست، اعلام کرد که سطح فعلی همکاری ایران با آژانس اجازه نمی‌دهد اهداف برنامه اتمی این کشور کاملاً مشخص شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو در حال از سطح نامناسب همکاری ایران با آژانس سخن به میان آورد که چهارشنبه گذشته دهمین دور مذاکرات این نهاد با ایران بی نتیجه ماند و هرمان نکارت، بازرس ارشد آژانس، در پی دیدار با علی اصغر سلطانی نماینده ایران ابراز تأسف کرد که تلاش‌ها برای روشن کردن اهداف برنامه اتمی ایران تا کنون ناموفق بوده است. ولادیمیر ویرچف، عضو شورای سیاست خارجه و دفاعی روسیه، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را بعید می‌داند.
Считать, что Иран может пойти на серьезные принципиальные уступки, потому что западные санкции.
نمی‌توان تصور کرد که ایران به طور جدی و اصولی از موضع خود عقب نشینی کند. دلیلی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. نه تحریم تأثیر کافی گذاشته و نه حاکمان ایران تغییر کردند. تمام سیاست کنونی این کشور بر محوریت برنامه هسته‌ای استوار است و انتظار این که حکومت ایران از بلند پروازی‌های خود چشم پوشی کند دور از ذهن است.
همزمان با برگزاری آخرین دور مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در وین، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و کاترین شتون، سرپرست گروه 5+1 در استانبول دیدار و گفتگوی خود را مفید ارزیابی کردند. پنجشنبه سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5+1، به رسانه‌ها گفت هرچند نتایج مذاکره با ایران بسیار ناچیز است، اما در مسیر صحیح قرار گرفته‌ایم و باید به حرکتمان ادامه دهیم. او گفت نباید دور جدید مذاکرات را به عقب بیاندازیم، زیرا مشخصاً مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در مسکو، میگوید که روسیه باید نقش فعال‌تری در مذاکره با ایران بر عهده بگیرد.
سجلینیو روسیه напрямую на переговоры влиять не может.
متاسفانه روسیه مستقیم بر روند مذاکرات تأثیر نمی‌گذارد. گرچه ابتکار روسیه طرح گام به گام و دیپلماسی مبنی بر اصول مرحله‌ای و متقابل و مطابق با پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اساس مذاکرات کنونی با ایران است، اما روسیه از نفوذ کافی بر ایران برخوردار است و مقام‌های تهران نسبت به توصیه‌های مسکو گوش شنوا دارند. ارائه مشوق‌های کافی و انصراف از تحریم‌های جدید امید به این که بتوان در مذاکرات بعدی با ایران به نتایج محسوس‌تری دستیافت را تقویت می‌کند.
قدرت‌های جهانی سال‌هاست که برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران با این کشور وارد مذاکره شدند، اما طبق آخرین اذعان سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، طرفین تاکنون نتوانستند به زمینه مشترک برسند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید برای دریافت و خواندن خبرها 24 ساعته هم به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در صفحه فیسبوک رادیو فردا همینطور می‌تونید که در مباحثی که در این صفحه مطرح هست شما هم شرکت بکنید، کامنت بگذارید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 8:19 صبح هست و یادآوری میکنم که اگر برای وارد شدن به فیسبوک با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، میتونید که به همکاران من در بخش فنی ایمیل بدید یا اینکه به صفحه وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مراجعه بکنید. اونجا راهنمایی‌های لازم برای عبور از فیلترینگ برای شما تدارک دیده شده. اما وزیر دفاع فرانسه در سفرش به آمریکا در مؤسسه صلح کارنگی از اعمال تحریم‌های قاطعانه علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرده است. همکارم نوشین سید حسینی گزارش تهیه کرده که جزئیات بیشتر از این خبر رو در خودش داره، با هم بشنویم.
فرانسه روز جمعه خواستار وضع تحریم‌های قاطعانه علیه برنامه هسته‌ای ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع این کشور ژان ایو لودریان که روز جمعه در مؤسسه صلح کارنگی در آمریکا صحبت می‌کرد، ضمن غیرقابل انعطاف توصیف کردن موضع ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش، رویکرد دوگانه تحریم و گفتگوی غرب با ایران را راهکاری برای اعمال فشار بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم تهران دانست. بنابر این گزارش، وزیر دفاع فرانسه گفته است که برای شکست استراتژی تفره و مخفی‌کاری ایران در برنامه هسته‌ایش و همینطور کسب اطمینان از منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مسئولیت ما بیش از همیشه است. ژان ایو لودریان در ادامه گفته است که به واسطه این مسئولیت، اعمال تحریم‌های قاطع از سوی شرکای غربی ما و آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران توجیه پذیر است. سازمان ملل و کشورهای غربی میگویند ایران در پوشش برنامه هسته‌ایش برای تولید انرژی در صدد دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است و از این رو در تلاش برای جلوگیری از این روند دست به اعمال چند رشته تحریم علیه برنامه هسته‌ای ایران زدند. ایران همواره این ادعا را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تأکید دارد. وزیر دفاع فرانسه علاوه بر موضوع ایران، درباره اوضاع سوریه هم با کارل لوین، رئیس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای آمریکا، گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته رئیس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای آمریکا، ترجیح وزیر دفاع فرانسه استفاده از گزینه حمله نظامی به سوریه نیست، اما اگر تحریم تسلیحاتی برداشته شود، فرانسه این گزینه را هم قابل بررسی می‌داند. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که روسیه و آمریکا اواسط اردیبهشت ماه بر سر تشکیل کنفرانسی بین‌المللی با شرکت نمایندگان دو طرف درگیر در سوریه و با هدف انتقال قدرت در آن کشور به توافق رسیدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید و حالا بریم به سراغ محمد عبدی و گزارشی درباره جشنواره فیلم کن.
امروز با کن 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Paul Davis.
Oh, mais la fille qui a quitté le ciné est vraiment
bien. Ta mère et l'autre fois de vivre avec elle.
جشنواره کن چهارمین روز خودش رو پشت سر میذاره، در حالی که بارون سیل‌آسای جریان داره و همه چندین هزار مهمون جشنواره ترجیح میدن که فقط در داخل کاخ جشنواره بمونن. البته دیشب اصغر فرهادی خوش‌شانس بود، به هنگام مراسم فرش قرمز فیلم گذشته بارون متوقف شده بود و فرهادی و گروهش شب خوبی رو گذروندن، به خصوص که فیلم مورد توجه منتقدان واقع شده. در میان چهار فیلم بخش مسابقه که تا دیشب به نمایش در اومدن، فیلم فرهادی در نشریه فیلم فرانسه بهترین ستاره ها رو گرفته و در نشریه سکرین پس از فیلم لمس گناه در رتبه دومه. لمس گناه فیلم چینی از جیا ژانکه که پیشتر در سال 2006 برای فیلم طبیعت بیجان در جشنواره ونیز جایزه اصلی رو گرفته بود و حالا با فیلم تازه‌اش که فیلم سرد و خشنی هم هست، زندگی آدم‌هایی رو روایت می‌کنه که به دلیل فقر اقتصادی به سوی خشونت و آدم‌کشی کشیده میشن. حکایت چهار شخصیت مختلف از چهار استان چین که در اپیزودهای مختلف فیلم اونها دنبال میشن و فیلم سبکی میشه گفت واقع‌گرایانه داره، شبیه سبک موج نوی چین و حتی سبک رایج در سینمای جشنواره پسند ایران که همه چیز رو به شدت ساده میکنه و سعی داره تصویری از واقعیت ارائه کنه، با این تفاوت که اینجا فیلم به خشونت تکان دهنده ای میرسه. اما کلاسیک های کن هم بخش جذاب و پرطرفداریه. دیشب فیلم مستند کمتر دیده شده ای به نمایش درآمد درباره المپیک 1972 ساخته 8 فیلمساز سرشناس از کشورهای مختلف از آرتور پن تا میلوش فورمن که هر کدوم به طریقه کاملا شخصی به وقایع المپیک 1972 نگاه می‌کردند. از جمله جان شلزینگر به گروگانگیری ورزشکاران اسرائیلی توسط تروریست‌های فلسطینی پرداخته بود. کلود زولوش هم فیلمساز معروف فرانسوی که یکی از این 8 فیلمساز بود در جلسه نمایش فیلم موضوع پیدا کرد و خاطرات جذابی تعریف کرد، از جمله کشمکش او با میلوش فورمن بر سر اینکه کدومشون صحنه جذابی که یکی از داورها توش خوابش برده رو در فیلمش بگنجونه. جشنواره کن ظاهرا بر اساس پیش‌بینی‌ها با روزهای بارونی بیشتری روبرو خواهد بود و حسرت آفتاب گرم و دلنشین این شهر ظاهرا در دل مهمونای جشنواره باقی خواهد موند. حالا باید دید که آیا فیلم‌ها به اندازه کافی مهمونای جشنواره رو گرم و راضی خواهند کرد یا نه.
خب ساعت 8:25 دقیقه صبح هست در تهران و اگر همراه همیشگی صبحانه با خبر باشید میدونید که در این ساعت کم کم میریم به سراغ شنیدن یک قطعه موسیقی در پایان هر صبحانه با خبر. کاری از حامد نیکپی رو میشنویم، سلام دل.
دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. آن رسید کیستم؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. شعله نور آقمه میزد از شکاف دل، بر دل و چشم ره بازه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. بان رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. دل موز نور روی دل، پر شده بود کوی دل. روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل.
ساعت 8:29 دقیقه صبح است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این پایان یک صبحانه با خبر دیگر هست. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در این یک ساعت و نیم. برنامه زنده صبحگاهی، من فهیمه خضری هستم. روز خوب و خوشی براتون آرزو میکنم. فردا 7 صبح با یک صبحانه با خبر دیگر در کنار شما خواهم بود. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باد آروم آروم او تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو انقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد، برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. شب فقط میاد برای خوابیدن تو، خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو، وقتی که چشم حریصه واسه لمس تن تو، یا که پیچک آرزوشه بشه پیراهن تو. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. تو حتی طبیعتو حدس باز میکنه، وقتی تو قلب خدایی همه جا از پاست تو، شرق گردون پاست تو گردش آغاز میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
کاش یکی پیدا بود به تگه نوارو.
3. بادبان، سیرکو کافه.
بادی و بادبانی، دلی و دریا، دلی و دریا، موجی و سودا. بادی و بادبانی، سودا.
4. روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار و سیدی یادم میاد، پس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رحص پارم به سویت اما، جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، باید تنهایی قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، باید تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام، دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرم، تنها دیگه نزم، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
قشنگم میقراره با صرفای نگفته لحظه ها رو میشماره نیمه شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغون واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون
برو مال دیگرون با شمه بزم اینون با نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه اون ده اکس یادگاری
برو مال دیگرون باشم به بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغون واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون
برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری
برو مال دیگرون باشم به بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری
تازه های جهان دانش موش ها با پیوند سلول مغزی انسان باهوشتر می شوند. بله به نظر مانند افسانه‌ای ساخته ذهن سینماگران هالیوودی می آید. اما دانشمندان آمریکایی موفق شدند سلول های مغزی انسان را به موش های آزمایشگاهی پیوند بزنند. کاری که باعث شده موش ها ظرفیت ذهنی بالاتری نشان بدهند و سرعت یادگیریشان افزایش یابد. البته این سلول ها جزو یاخته های عصبی نیستند بلکه به دسته آستروسیت ها یا سلول های ستاره ای تعلق دارند که اطراف یاخته های عصبی را می گیرند و آنها را در فعالیتشان یاری می دهند. آستروسیت ها نوع خاصی از سلول های گلیال هستند که مانند داربستی عصب ها را می پوشانند و به گمان دانشمندان از نقل و انتقال پیغام های عصبی حمایت می کنند. اغلب پستانداران دارای آستروسیت هستند، اما آستروسیت های انسانی بزرگتر و پیچیده‌تر و فعالترند. پیوند آستروسیت های انسانی به موش ها باعث شد که این سلول ها اطراف سلول های عصبی موش ها را بگیرند و درست به همان شکل انجام وظیفه کنند که در مغز انسان. این آزمایش گمانه های پیشین را تقویت کرده است که آستروسیت ها در شکل گیری توانایی های والای ذهن انسان نقش مهمی بازی می کنند.
I can see the world. Appalachian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
هر سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد. هر سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد. سیبا تری رو کره زمین، ندارم کمی وقتی تو با منی. هر جا بری باز دنبالت میام، میخوام بدونی امشب من تو رو میخوام، وقت تو رو میخوام. هر سر حالی کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد. همه سر حالی کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد.
قیافه ها رنگ چشم مثل تو زیاد، اما دلم هیچ کسی رو غیر تو نمیخواد. به خدا قسم که به تو بابستم، کاش بیدار نشست و اگه بدون تو امشب چشمو بستم.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچکی تو نمیشی. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، تو خورشیدی تو شب‌های گلد، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، کردی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا، تو موجی من دریا، تو بالی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. تو پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو